نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود. سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین برای بازطراحی راکتور عراق خبر داد. جمهوری آذربایجان می گوید ممکن است به مرکز ناگورنو-قره‌باغ حمله کند. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه شورای نگهبان از سیستم ارائه شده برای برگزاری انتخابات الکترونیک ایراداتی گرفته است، گفت که مرحله دوم انتخابات مجلس نیز مانند مرحله اول آن برگزار می شود و شمارش آرا دستی خواهد بود. به گفته ی آقای مقیمی، در این مرحله از انتخابات 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس در 21 استان ایران به رقابت می پردازند. مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفند ماه گذشته برگزار شد. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از پیشرفت مذاکرات با چین درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر داد. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت در این مذاکرات ما خواسته هایی داریم و طرف مقابل دیدگاه هایی دارد که در حال نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف هستیم، اما به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فرایند بازطراحی راکتور عراق را روندی 4 تا 5 ساله شامل مطالعات فنی، طراحی و ساخت دانست. به گفته او تفاوت اصلی راکتور جدید با راکتور قبلی تغییر قلب آن است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که تیر ماه سال گذشته به امضای ایران و گروه 5 به علاوه 1 رسید، توافق شده است که راکتور عراق با همکاری 6 قدرت جهانی بازطراحی شود. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان میگوید در صورت ادامه حملات نیروهای ارمنستان علیه کسانی که او غیر نظامیان در نزدیکی ناگورنو-قره‌باغ نامید، باکو شهر استپاناکرت مرکز این منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گزارش رویترز، زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش جمهوری آذربایجان به گفته او در صورت ادامه حملات طرف مقابل آماده حمله به استپاناکرت خواهد شد. در همین ارتباط روز دوشنبه، سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران در تماس تلفنی با همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود خواستار خیشتنداری و توقف درگیری بین طرفین شد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه کوهستانی قره‌باغ دچار اختلافات شدیدی هستند. در جریان درگیری تازه میان دو کشور، هر دو سو یکدیگر را به نقض آتش‌بس سال 1994 میلادی متهم می‌کنند. هکرها یک بانک اطلاعاتی را منتشر کردند که احتمال داده می‌شود حاوی اطلاعات شخصی نزدیک به 50 میلیون نفر از مردم ترکیه باشد. این اطلاعات شامل شماره ملی، آدرس‌ها، تاریخ تولد و نام والدین افراد است و روز دوشنبه صحت برخی از آنها راستی آزمایی شده است. هکرها اطلاعات مربوط به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی، عبدالله گل رئیس جمهوری پیشین و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه را نیز فاش کردند. سایتی که این اطلاعات را منتشر کرده است از سوی یک گروه ایسلندی راه اندازی شده که متخصص هک اطلاعات است. اعلام این خبر پس از انتشار اسناد پاناما درباره شناسایی شبکه پولشویی بین المللی صورت می‌گیرد که واکنش‌های گسترده‌ای در جهان به دنبال داشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به دفاع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که با وجود اعتراض مکرر رانندگان تاکسی به حذف بیمه تامین اجتماعی، ماجرا به گونه‌ای به پایان رسید که به گفته این خبرگزاری برای همیشه حمایت بیمه تامین اجتماعی از رانندگان تاکسی قطع شد. بر اساس این گزارش، شعبات تامین اجتماعی رانندگان در تهران و دیگر مناطق ایران را به بیمه غیر اجباری معرفی کردند. خبرگزاری تسنیم با انتقاد از این اقدام افزود چگونه این توجیه پذیرفتنی است که به خاطر پرداخت نشدن حق بیمه دولت به تامین اجتماعی یا پرداخت نشدن سهم بیمه تاکسی از سوی شرکت‌های کارگزاری به شعبات تامین اجتماعی بیمه رانندگان قطع شود و از کمترین حمایت اجتماعی محروم شوند. سایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران از نامه کارگران فولاد زاگرس به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. کارگران در نامه خود با اشاره به آنچه خاطره تلخ اخراج غیرقانونیشان با سابقه 10 تا 12 سال به دستور علی ربیعی و یکی از معاونان او نامیدند، نوشتند که انحلال کارخانه فولاد زاگرس که 79% از سهام آن زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود را از یاد نخواهند برد. به نوشته سایت اتحاد، آنها افزودند که با انحلال کارخانه فولاد زاگرس، سفره 400 کارگر این واحد برچیده شد. خبرگزاری ایلنا نوشت با وجود اعلان نظر کارشناس رسمی درباره چگونگی حادثه منجر به فوت شهرام محمدی، کارگر سابق پتروشیمی مارون در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، هنوز تکلیف قضایی این پرونده مشخص نشده است. این در حالی است که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده دو حکم قضایی درباره چگونگی پرداخت دیه به خانواده شهرام محمدی صادر کرده، اما کارفرمای اصلی و کارفرمای پیمانکار به آن اعتراض کردند. فداکاری شهرام محمدی در جریان حادثه انفجار 9 تیر ماه سال گذشته در پتروشیمی مارون باعث شد که جان 100 تن از همکارانش نجات یابد. این کارگر دچار سوختگی شدید شد و 10 روز بعد بر اثر عوارض این حادثه در بیمارستان شهید شمران تهران درگذشت. بر اساس این گزارش، وعده های مقام ها و مسئولان در مورد اعطای نشان و نامگذاری یکی از میادین شهر برای تجلیل و بزرگداشت شهرام محمدی تحقق نیافته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری دفاع کرد و گفت که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره می تواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین گفت به دلیل اینکه نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است افتخار می‌کند و افزود که در سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ مزد 30%، در سال دوم 21% و در سال جاری نیز 14% افزایش یافته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در این مورد میگوید
نرخ تورم به روی کاغذ البته دارای کاهش بوده، این فرآیند کاهش هم در گذشته و الان ادامه داره، اما اگر بخوایم به شکل واقعی پرداخت بکنیم، بخصوص در مورد سبد هزینه زندگی نیروی کار ایران، اون موقع ما بیشتر توجهمون باید معطوف باشه به اصطلاح هزینه مسکن و خورد و خوراک. از قضا این دو قلم میزان کاهش تورمشون بسیار کمتر از میانگین بوده و بنابراین نیروی کار با این افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه جبران بشه اون پسرفتش از جهت قدرت خرید. افزون بریم، ما باید بیاریم که در سالهای گذشته همبار افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین میبایست در سالی که تورم میاد پایین فکری بشه به خاطر اون قدرت خرید از دست رفته در سالهای گذشته. و متاسفانه چنین نشده. باید به خاطر بیاریم که اگر قرار است رونق اقتصادی در ایران اتفاق بیفته، میبایست تقاضای عمومی به واسطه با افزایش قدرت خرید نیروی کار بالا بره، و این البته مشروط به اینکه دستمزدهای نیروی کار افزایش پیدا کنه.
علی ربیعی پیش از این و در پی مصوبه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود که افزایش 100 هزار تومانی حداقل دستمزد برای سال 95 به توصیف وی بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده است. اما از سوی دیگر مصوبه شورای عالی کار انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها اشاره کردند که شورای عالی کار در صدد اجرای بند اول ماده 41 قانون کار است و به بند دوم این ماده بی‌توجهی کرده است. بند اول ماده 41 قانون کار خواهان آن است که حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بند دوم این ماده تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در زمستان سال گذشته در برنامه تلویزیونی در مورد حداقل دستمزد 712 هزار تومانی سال 94 و با استناد به گزارش مرکز آمار گفته بود که سبد هزینه یک خانوار 4 نفره 3 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است.
الان 37 سال گذشت، 38 سال انقلاب دیگه. ما ببین یه سری دستمزدان در هر سال دفاع مقدس گرفته نشده، یه موقع‌های بر اساس تورم میگیره. ما یه سر عقب افتادگی های مزدی داریم، انباش شده، الان مونده، الان کارگران اونو مطالبه میکنن که لاقل شما میدونید که 712 هزار تومان کجا، 3 میلیون 200 هزار تومان کجا.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در پاسخ به انتقادها منتقدین را غیر منصف نامید و آنان را متهم کرد که چرا در زمانی که با تورم حدود 30% دستمزدها 9% افزایش یافت به گفته او سخنی نمی گفتند، اما اکنون به توصیف وی آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زنند. این اتهام در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد شد که بر اساس گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران، تشکل‌های کارگری حداقل در 10 سال گذشته بارها به دستمزدهای اعلام شده از سوی شورای عالی کار اعتراض کرده و خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که به گفته آنها متناسب با یک زندگی شرافتمندانه باشد. این تشکل‌ها دستمزد سال گذشته یعنی 712 هزار تومان را پاسخگوی 10 روز زندگی کارگران و خانواده‌هایشان دانسته بودند. در این ارتباط سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در مطلبی با اشاره به اینکه در 37 سال گذشته به گفته این تشکل صنفی هزینه‌های پرداختی خانوارها 450 برابر شده است، نوشت پرداختی‌های مزدی به صورت اسمی و حداقل 270 برابر شده است. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای در مورد تعیین مبلغ 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 95 نوشت این تصمیم نه تنها دهنکجی و توهین به کارگران، بلکه همچنین به گفته این تشکل به معنای صدور حکم فقر، فلاکت و گرسنگی برای میلیون‌ها خانوار کارگری است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نوشت که حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار از 1/4 هزینه متوسط خانوار شهری نیز کمتر است و اضافه کرد که طبق آمارهای موجود حداقل هزینه متوسط خانوار شهری در سال جاری با در نظر گرفتن برآوردها از نرخ تورم حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. شنونده برای ما نوشته است عیدی کارکنان و بازنشستگان راه آهن تا روز 13 فروردین پرداخت نشده است. سخنانی که دیگر از شنوندگان را می شنویم.
راننده هستم، خواستم در مورد این جاده هامون صحبت کنم. من جاده کرمانشاه به بروجرد به دورایی کنگاور تا نهاوند، جاده خدا می دونه خورده اصلا بابا، ماشینا مردم رو داغون می کنه. به خدا نمیدونی اصلا بگی چی، یعنی مسئول خودشون از این جاده ها تردد نمی کنن، نمیدونن وضعیت این جاده ها چطوریه. بابا یه ذره بررسی کنید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.